سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين اللهم دائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم أنفعنا جميع المشتغلين وارحمنا برحمتك يا أرحم الراحمين. بحثی که بود درباره انقلاب نسبت بود و عرض کردیم که در کلمات این اصحاب متأخرین ما مثال معروفی که در اینجا زده شده همین مسئله آریه و کیفیت جمع بین روایاتی که در باب آریه در باب زمان آریه یا عدم زمان آمده و توضیحات شده شد. به نظر ما که احتیاجی به انقلاب نسبت در اونجا نبود و اون روایاتی که دنانی را تنها یا دراهم تنها داشت مشکل داشتن و دو تا روایت تصریح داره که لذه اول فزه و باز در روایت داره که در آریه زمان نیست الا انیشترت مگه باشه. اینها رو عرض کردیم در متعارف در حوزه های ما از باب تخصیص میدونن، یعنی اون اطلاقاتی که داریم که لیس علی مستعیر آریه زمانا اون تقیید خورده به جایی که شرط باشه به این روایت تقییده. ما عرض کردیم اون روایتی که لیس علی مستعیر آریه زمانون اصلا اطلاق نداره در مقام اصل مطلبه. این در مقابل این تصور که اگر کسی چیزی رو گرفت زامنه همون روایت علی ید، اینجا میخوام فهم نه، ید زمان، ید امانی منشأ زمان نمیشه، روایت ناز اطلاقی نداره که حالا بخواییم بگیم تقیید خورده یا تخصیص خورده. و اما این روایت که میگه الا ان یشترط، این اشاره است به حدیث المؤمنون عند شروطهم. از کردیم حدیث المؤمنون عند شروطهم پیش اصحاب ما در روایات ما هم به سند صحیح آمده، هم مورد قبوله و توضیحاتش سابقا از کردیم روایات مشهور بوده در قرن، یعنی اواخر قرن، در قرن فقها به اصطلاح بنده. اما بعدها که بحث سند و صدور و حکایت و روایت و این مسائل نقلی و قواعد تحدیث مطرح شد، توی حدیث مناقشه کردن که سندش روشن نیست. ازا بخاری، مسلم، حتی مثل ابن حزم، چون ابن حزم بعضی از احادیث رو قبول میکنه، بازم این المؤمنون شروطه من قبول نکرد. به نظرم یک جا میگه الحدیث مکذوب، تعبیر مکذوب میکنه. علی حال این به خاطر روایت المؤمنون عند شروطهمه و عرض کردیم جمع بین دو روایت دو حکم گاهی اوقات یک به اصطلاح محدودیتی یا تضییق دائره یکی از این دو حکم رو ایجاد میکنه و این رو ما اصطلاحا رو نمیدونم اسمش تخصیص گذاشتن. این تخصیص ولو عداتش عدات تخصیصه لیس علی الآریه زمان الا ان یشترط، لیکن در حقیقت مفاد واقعیش این نیست. مفاد واقعی این عبارات اینه که ما قاعده المؤمنون عند شروطهم قبول داریم ولی زا اگر شرط زمان کرد نافذه، کما این که در ذهب و فضه اصولا زمان هست. بله نسبت به ذهب و فضه، حالا اینم باید یک تحقیق تاریخی بکنم، نشد نگاه بکنم که چرا ذهب و فضه خارج شد. راجع به ذهب و فضه ما باشیم و ظاهر تخصیصه که امام تخصیص میزنن که در خصوص ذهب و فضه مطلقا زمان هست شرط بشه یا نشه. توی روایت ضروره بود الا ان یشترط عدم زمان، بازم اینجا رجوع به قاعده المؤمنون عند شروطهم. از کردیم در این روایت سه چیز به اصطلاح سه صورت ذکر شده: مطلق ذهب و فضه، شرط زمان، شرط عدم زمان. اما در اون روایت دراهم و دنانی مطلق آمده، شرط عدم زمان ذکر نشد. علی این که به ماکان، این راجع به اون مثال بود و مناقشاتی که در مثالش بود. به نظر ما یکی دیگه از مثالها که شاید یک لحاظی از اون مثال مثلا قوی تر باشه، به نظر ما دقیق تر باشه، بحث التفات در حال نمازه، روایاتی که در باب التفات در حال نماز آمده و در کتاب وسائل در ابواب قواطع نماز صلات باب سومش هست و باب 32 به نظرم فکر میکنم ابواب قواطع اسم ما امروز خواهد کم که میخونن از وسائل، خودون آماده کردیم برای خوندن از وسائل. و در کتاب جامع احادیث هم مفصل بابهای نمیدونم 20-25 سه نیست اولم ابواب نیست شمارش درسته میدونم مفسر آورده و چون در وسائل مثل همیشه گفته تقدم آید الله علی ذلک و یأتی آید الله علی، اما در جامع الاحادیث اینا رو آورده مجموعاً به نظرم 46 یا 48 حدیثه در باب التفات. اینی که در این کتاب‌های فقهی ما آمده خیلی کمشه، اونجا ایشون خیلی جمع جور کرده و یا 46 یا 48 حدیث در باب التفات. البته التفات در نماز هم در وسائل هم در جمع الاحادیث بعضی هاش مراد بون از التفات یعنی در حال نماز متوجه خدا نباشه، التفات عن الله مراد اینه، این اینجا مراد ما نیست، اون مال حضور قلب در نماز و توجهش رو توجه الالله داشته باشه، غیر خدا نظرش نیاد. و یه معنای التفات یعنی که سرش برگردونه یا بدنش برگردونه. اینم گاهی در تعابیر گاهی اگر بدن برگرده انحراف میگن، ولذا قد یقال که التفات خصوص برگردوندن سر آدم، سرش از قبله برگردونه. حالا مقدار برگردوندن سر چه مقدار باشه و چه حدی باشه که صدقه استقبال هم بکنه، چون استقبال که جزوه فرائض نمازی جزوه به حساب سنن هم نیست، و چجور التفات با سر یا التفات با بدن. التفات با بدن اگر زیاد شد چون مقادیم بدن رو به قبله برمیگردونه اونجا مسئله اخلال به قبله و اینها مطرحه، اما در سر نه، چون مقادیم بدن رو به قبله از سر شوهرت برمیگردونه. وقتی این سر برگردون در یا حاجتی از حاجت انواع اقسام داری یا من باردون اقسامش بشیم طول میکشه. اون چی که ما الان در روایات داریم طوائف مختلف روایاته. حالا من بحثه چون خوب شد کتاب مستمسک رو آوردم، من اقسامش رو از مستمسک مرحوم آقای حکیم متعرض میشیم و بعد وارد حالا دیگه روایاتش رو بخواییم بخونیم خیلی طول میکشه، دیگه روایات رو متعرض نمیشیم. ایشون چون روایات داره، یعنی تعرض به روایات با عنوان به اصطلاح مستقلن از کتاب وسائل. عرض کنم که در کتاب عروه الفصلان فی مبتلات صلات با عنوان مبتلات عروه سابقا عرض کردیم، گاهی میگن موانع، گاهی میگن قواطع، گاهی میگن مبتلات، اینا نکاتی دارن که حالا اگه بارد اون بحث بشیم خارج میشیم. در مبتلات نماز که ایشون نقل فرمودن و آوردن، مبتلا چهارم الالتفات، اونی که در ترتیب ایشان هست، بله اصطلاح مبتل در اینجا به اصطلاح ایشان اون چیزیست که نماز رو از بین ببره. بله نوشتن الرابع تعمد الالتفات به تمام البدن الالخلف، گفته شده این التفات نیست، این انحرافه. این ایشون نوشته او الالیمین او الیسار بل و الاما بینه هما علا وجه یخرج عن الاستقبال، این به بدن و این لم یصل الى اهله ما، یعنی به راست و چپ اینقدر نشه که به راست و راست یا چپ. و این لم یکن الالتفات و حال القراءت او الذکر، این یه اصطلاحیه چون در نماز خصوص نماز غیر از مسئله مانع، مانع اونی که از من وجودی عدم اون، این اصطلاحا مانع، قاطع اونیست که هیئت اتصالی رو برمیداره، ولذا صدق قواطع در جایی باید باشه که برای اون عمل هیئت اتصالی در نظر گرفتن. ایشون میخواد بگه که التفات قبیله قاطع نیست. حالا در فکر میکنم در وسایل اگه حواسم پرت نباشه، چون سریع امروز نگاه میکنم روایتش در وسایل و در جمهور احادیث، به نظر در وسایل عنوان باب ابواب قواطع الصلاة، اما مراد از قواطع در اینجا این قاطع اصطلاحی نیست. قاطع اصطلاحی در جای گفته میشه که برای اون عمل هیئت اتصالی فرض بشه، برای عمل فرض کنن که دارای هیئت اتصالی است و اون هیئت اتصالی به اصطلاح از بین بره، این اصطلاحاً قاطع میگن. وقت چون قاطع در اصطلاح اینه، اگر در اثناء ذکر نباشه میگن اشکال نداره، چون هیئت یعنی به اصطلاح مانع نیست. اما ایشون میخواد بگه التفات قاطع نیست، التفات اصلا مانعه، یعنی مبتله، اصلا یک معنای عام، اعم از قاطع و مبتل و مانع و راده و اینا، مبتل نماز اصلا نماز کنه. رضا فرمود و اندم یکن حال القرائه بل الاقوا ذلکه، در التفات بالوجه اگر سرش برگردونه الالخلف، البته این التفات الالخلف گفتن محل امکان فرض کن بشه عادت کرده مثلا بتونه سرش کامل به عقب برگردونه، ولو به میل بدن علا وجه لا یخرج عن الاستقبال. مراد از استقبال در اینجا مقادیم بدنه، مقادیم بدن هنوز از حد قبله خارج نشده که سرش تماما عکس یعنی 180 درجه برگشته. ولو و عمل التفات بالوجه یمینا و یسارا مع بقاء الید بدن مستقبلا فالاقوا کراهته، بازم مع عدم کونه فاحشا و ان کان الاهوت اجتنابه ايضا خصوصا اذا كان طويلا و سیما اذا كان مقارنا لبعض افعال صلات که احتمالا قاطعیت باشه، خصوصا الارکان سیما تکبیرت الاحرام، و اما اذا كان فاحشا ففیش. دقت کنید چقدر قید بود، این سرش چی بود؟ چون روایت اینطوریه، ایشون آمد جمع بین روایات رو به این ترتیب کرد، یه دفعه التفات الالخلف به بدنه، یمین و یسار به بدنه، یه دفعه به وجه، یه دفعه فاحشه، یه دفعه این به خاطر کیفیت جمع بین روایات ففی اشکالان احتیاط وجوبی کرده و فلا یترک الاحتیاط حینه اذن و کذا تبطل مع الالتفات سهوًا فی مکان عمده مبتلن، چون اگر عمدش مبتل بود بیشترش به خاطر استقبال بود و قبله جزو اون پنج تاست، لا تعاد و صلات الله من خمس الا الالم یس الا حد الیمین و الیسار بل کان فی ما بینه هما فانه غیر مبتلن الا کان سهون و این کان به کل البدن. این به خاطر یک روایتی که داره که ما بین المشرق و المغرب قبلتون، یعنی در واقع از قبله بر نگشته. عرض کنم که مرحوم آیه حکیم، حالا من تصادفاً فکر میکردم مرحوم آیه خویی مرحوم استاد این مسئله رو که متعرض شدن چاپ شده در این شرح حاج تغییرات ایشان، اونی که مربوط به مستنده شماره 4 داره، نمیدونم در این سلسله آثار که همه رو آوردن شماره چنده. به هر حال این در بحث مبتلات صلات بعد از تسلیم و تشهد و تعقیب متعرض این بحث شد. مرحوم آقای خویی رو ما خیال میکردیم آقای خویی رو بخونیم ببینیم ایشون متاسفانه متعرض مسئله انقلاب نسبت نشدن، گفتم الله خیال به همین مناسبت ایشون متعرض انقلاب نسبت و بحث اصولی رو هم پیش کشیده باشن، لکن دیدم آقای حکیم تقریبا بیشتر ایشون هم تعبیر به انقلاب نسبت نکرده، نه اینکه آقای حکیم تعبیر به انقلاب نسبت فرمودن، باز یک مقداری بهتر شده. بله، حالا بعد آیه حکیم بعد از این که انما الخلاف فلان، بعد ایشون میگه و نصوص و فیه مختلفتون، این محله فمنها ما دل على قدحه مطلقا، این همین نسبت هایی که عرض کردن، که صحیح عن محمد ابن مسلم عن ابی جعفر علیه السلام سألتو عن الرجل یلتفت فی صلاته قال لا ولا ینقض اصابع و اصابعش هم چیز نکن، و موثق ابی بصیر عن ابی عبدالله ان تکلمت و صرفت وجهک عن القبله فاعد الصلات. این مطلقات این طرفی، حتی داره مسئله صرفت وجهک عن القبله، یعنی چپ راست مشرق مغرب، و منها ما دل على عدم قدحی مطلقا، این طرف مطلق اون طرف هم مطلق، که خبر عبدالملک سألت ابا عبدالله عن الالتفات به صلات ایقتا و صلات قال لا و ما احبا ان یفعل، لیکن انجام نده، لیکن قاطع نماز نیست. این کلمه ایقتا و صلات در اینجا قاطع اصطلاحی نیست، این یقتا مثل کلام صاحب و سالمنه مبتل، آیا مبتل این که قاطع در مقابل مانع که عرض کردیم، ایقتا و صلات فقال لا و ما احب و ان یفعل. خب این دو طایفه شد، و منها ما یدل علا قدهی اداکان فاحشه، تقید به خیلی زیاد باشه، که صحیح الحلبی عن ابی عبدالله علیه السلام قال اذلتفت فی صلات مکتوبه، البته اینجا صلات مکتوبه هم داره، قید داره، من غیر فراغن فعید صلات اذا کان الالتفات و فاحشه. و فی حدیث الاربع معه عن علی علیه السلام الالتفات و فاحش یقطع الصلاه، لکن این حدیث اربع معه یه تتمه هم داره که احتمال میدم اون شاید مدرج باشه و ینبغی لمن کدا، حالا من خواستم بگیم ایشون بخونن روایت رو از کتاب که متاسفانه ایشون امروزش نیاوردن دیگه، حالا یا بعد باید بخونیم یا آقای مراجعه کنن، چون اینو ما امروز بیشتر به جنبه مثالی آوردیم. این طایفه سوم اداکان فاحشه. طایفه چهارم منها ما یدل علی قدحه قدح التفات اداکان به کلیهی. حالا ایشون که به کلیهی یعنی کل مسلی، ظاهر ضمیر کلیهی به خود آقا برگرده، که صحیح زراره انه سمع ابا جعفر یقول علی التفات و یقطع الصلات اداکان به کلیهی. آقای خویی هم بحث کردن که این ضمیر کلی به مصلی برمیاده، چون فرمودن ضمیر زاهدشون اسم مصلی برده نشده، باید به التفات، به کل التفات مرادش، یعنی به اصطلاح همونی که ما امروز میگیم 180 درجه، اگه 180 درجه التفات پیدا کرد برگشت، این به اصطلاح باطله. علی حال من عرض کردم انصاف قصه این روایات، همین روایت حلبی تقطیع شده، حالا چون نمیخوایم وارد بحث روایی بشیم، تصادفه این روایت حلبی هم در کتاب جامع الاحادیث در دو باب آورده شده، یکی در همین باب قواطع و مبتلات نماز، یکی تو باب التفات، یکی تو باب لایقطع الصلات مرور و شیء بین یدی المصلی. تو اون باب مرور و عدم بطلان صلات مرور شیء بین لایقطع و لا یبطل لا یقطع صلات المصلی، اونجا یه متن رو تهذیب نقل میکنه از همین سند، با همین سند از کتاب حلبی، یا نمیدونم کتاب حلبی است یا کتاب ابن ابی عمر، اما خیلی نافع، اون خیلی نافع، یعنی سه تا سوال آورده، این سوال اخیر جداش کردن، تقطیعش کردن، خیلی نافعه، کسی بخواد مصادر اولی رو بازسازی بکنه، این برای بازسازی مصادر اولی از این جهت فوق‌العاده نافعه. و منها ما یدل علی قدح اذا کان الی خلفه کالمروی عن محکی السرائر عن جامع البزنطی، معلوم شد خدای حکیم هم کتاب سرائر در اختیارشون نبوده. در خاتمه سرائر عرض کردیم کرارن و مرارن یه فصلی آورده، بخش روایی مرحوم ابن ادریس انصافا در مجموعه کارهایی که ازشان دیدیم مجموعه خوبی از متون اصلی روایی ما پیشیشون موجود بوده، و ما اصولا فکر میکردیم ایشون در نسخه شناسی اینها خیلی قوی نباشه، اجمالا بد نیست، نه انصافا نمیشه این کار کرد. ایشون از یک کتاب به نام جامع البزنطی به تعبیرش صاحب رضا علیه السلام استطراب کردن. آقای خویی در اینجا فرمودن، البته ایشون نوشته کلمروی، یعنی عنوان بهش نزده که صحیح نگفت، عده از آقایان اینا رو صحیح حساب میکنن، میگن صحیح بزنطی، اینه که از نظر ادعی هم خب مثل آقای کویی میگن نه این سند نداره، ایشون سند نداره قبلا. من دلیلی که از آقایون معاصر که خدمت مرحوم استاد رو ادعا میکنم، من به استاد عرض کردم ابن عزیز سند عمومی به شیخ داره، اون سند رو با سند شیخ به کتاب بزنتی جمع بکنیم، نتیجه اینه که سند صحیحشون نوشته پرتزا حال استاد. استاد من تا وقتی که خودم درس آقای کویی میرفتم یادم نمیاد ایشون قبول کرده باشن، شاید بعد از ما بوده زمانهای بعد، چون من تا حدود 1400 رو سال 1400 رو درس ایشون رفتم و دیگه بعدش نمیم 406 داره ایشون تمام کرده یا 408 406 نیست دیگه، من اطلاعی ندارم اگه بعد ایشون. اما تا اونجایی که ما رفتیم ایشون مصر بودن که این کتاب مستطرفات مرسله الا همون کتاب نوادر مصنفین مال محمد بن علی محبوب، چون اونم ایشون میگه به خط جدی شیخ ابی جعفر طوسی، چون به خط مرحوم شیخ ابو جعفره، ایشون از این جهت به اصطلاح نام میبره، یعنی میگن صحیحه. و اینجا هم در همینی که چاپ شده فرموندن به این که خبر ضعیفه لجهالت طریقیشون. من درس کردم البته این کتاب یه تأثیری هم گوی در بعض از احادیث مشهوره داره همین جامعه وزنتی، و تأثیرش بیشتر به خاطر همین روایت معروف علینا القاء الاصول و علیکم تفریف، فقط تو اینجا آمده، تو سرایر آمده، جای دیگه نداریم این حدیث، لیکن خیلی معروف شده که صحیح بزنتی عن رضا علیه السلام. و عرض کردیم که مرحوم آقای کویی اشکال میکنه. بنده سر با تقسیم چیه به ذهنم رسیده، حالا ابن عزیز اجمالا بد نیست، خوب من نگاه کردم بر جریم با نسخ آشنا بوده اجمالا و دقتی میکرده، اما ظاهرن در مورد جامعه بزنتی ظاهرن که ایشان اشتباه فرمودن، ظاهرش اینطوره. به نظر من یک کتابی ایشون دیدن نوشته بوده پشتش، حالا کتاب اون جامعه، ایشون خیال که این جامعه بزنتی است. این جامعه در اونجا معنی مجموعه چند تا حدیث بوده یا قطعاتی از چند تا کتاب بوده، اسمش جامعه گذاشته شخص، ایشون به ذهن اولاکشون هسته که این جامعه مال بزنتی. به هر حال ما که هنوز نفهمیدیم این در این چیزی که ایشون از جامعه بزنتی نقل میکنه حدود از این چاپ قدیم نزدیک نصف صفحه، یه چیزی از نصف صفحه کمتر از کتاب علی ابن جعفر هستن، و کراران عرض کردیم که مرحوم بزنتی اصولا از علی ابن جعفر روایت نداره، ما هیچ روایتی نداریم که مثلا بزنتی، صفوان، ابن ابی عمر، این اشخاص از علی ابن جعفر نقل کرده باشه، اصلا هیچ کدوم از این بزرگان این مرحله از علی ابن جعفر رحمه الله و رضوان الله تعالی علیه نقل نکردن. و لذا و اصلا یه جاش هم داره قال علیان و سألته تو همین دیگه تعجب میگم آقا این تعجب نه قال علیان علی ابن جعفر تو چه دیکم داره. این روایتی هم که آمد اصلا از همون روایت به این جهت اسم بردم، این روایت تصادفا از همون روایت علی ابن جعفر که اول جامعه بزنتی آمده و مال علی ابن جعفر هم نیست. و لذا آقای حکیم هم آخرش داره بعدش و نحوه او خبر و ابن جعفر، یعنی علی ابن جعفر، اصولا همین خبر اصله. اون کتاب یه مجموعه بوده از احادیث و در اختیاریشون قرار گرفته، خیال کردن جامعه بزنتی است، اون جامعه بزنتی نیست. لذا این حدیث علینا القاء الاصول و علیکم التفریع که در این کتاب جامعه بزنتی دو بار هم آمده، نه یک بار، یک بار خود ایشون از امام رضا نقل میکنه، یه بار هم با یه واسطه از امام صادق نقل میکنه که امام صادق فرمودن انما علینا القاء الاصول و علیکم التفریع. به نظرم انما هم داره، حالا چون سابقه زمانیش طولانیه نمیتونم بگم. و لذا ما هم سابقا کرانا عرض کردیم این دو تا حدیث سند ندارن، علی رغم این که من زیاد دیدم افراد، یعنی زیاد که خب چند موردی که من مشاهده کردم، وقتی از اون تعبیر میکنم به صحیحیت البزنتی عن رضا تعبیر میکنم و روشن شد که این روایت صحیح نیست. و میگم چون بعضی نوشتن آقای خویی قبول کردن اواخر که این روایت صحیح باشه، لکن فکر نمیکنم، نمیدونم، من تا اونجایی که من دیدم در نوشتهایشون چاپ شده یک جا ندیدم ایشون تعبیر کرده باشن که این کتاب ها ثابته، الا هم کتاب نواده. نواده هم اوائل نبود، اواخر میگفت، اوائل اوائل شاید مثلا نبود، اما اواخر مراد برام از اواخر از سالای مثلا 85 و بعد شمسی نه قمری احتمال میدم. اما وشینده من در درس از ایشون، کرارن در درس از ایشون شینده بودم که نوادر محمد ابن علی ابن محبوب رو قبول میکردم به خاطر این که به خط جدشون شیخ ابی جعفر طوسی بود. البته کسی بخواد مناقشه بکنه، نقنق بکنه، جا داره، چون اگر بنا شد ایشون خبیر در نسخه شناسی نباشه، این که بهش گفتن مثلا، چون ایشون نوه دختری هم هست، از طرف دختره، بهش گفتن آقا این کتاب مرحوم خط شیخ، ایشون هم باور کرد خط شیخ هم باشه، ایشون بگه به خط شیخ نا ابی جعفر جدی ابی جعفر، این مقدار کفایت نمیکنه. اگر طرف خبرویت کافی نداشته باشه، آشنایی نداشته باشه، شواهد نداشته باشه، بخوایم به اصطلاح نقنق بکنیم، جایی نقنق داره، اینطور نیست که اون کتاب هم مسلم باشه. راجع به کتاب سرائر و مستطرفات، کتاب خوبیه، به هر حال انصافا بخش خوبی از کتابه و ما رو با عده از مصادر اصحاب آشنا میکنه، لطایفی داره غیر از حالا این چیزایی مثل این جامعه بزنتی، لطایف خوبی داره برای آشنای ما با کتب مشهور فوق العاده مفیده، کتاب از این جهت بخش خوبیه. ایشون اینطور داره، ان الرجل یلتفت فی صلاته هل یقطع ذلک صلاته قال اذا کانت الفریضه ولتفت الی خلفه فقطع صلاته فیعید ما صلى ولا یعتد به و این کانت نافلتن لا یقطع ذلک صلاته ولکن لا یعود، لا یعید ولکن لا یعود، این کار نکنه دامت و این کار نکنه. این هم روایت دیگه. و فی صحیح علی ابن جعفر، این صحیح علی ابن جعفر در جای دیگه هم دیگه، من خیال کردم امروز ایشون حضر گذاشته بودیم که ایشون بخونن، من اشاراتی داشته باشد بگه نشده، امروزان نشد. ان الرجل يكون في صلاته فيظن ان ثوبه قد انخرق، خیال میکنه لباسش پاره شده، او اصابه شيء هل يصلح له ان ينظر فيه او يمسه يمسه، در کتاب ان ينظر فيه او يمسه بنصف حواسم پر، در کتاب کافی فکر میکنم که یک مسئله دیگری که سند صحیح يمسه داره، در کتاب قرب الاسناد او يفتشه، یعن داره فیه او یفتشهو، تفتیش بکنه، نگاه بکنه، یمسهو نه، با دست بینه پاره شده لباسش پاره شده یا نه. قال اذا کان فی مقدم صبحی او جانبه، جانبه اینجا جانبه نوشته، اما به نظرم در اون نسخه که هست جانبه، فلا بس و انکان فی مؤخرهی فلا یلتفت فانهو لا یصلح، اینم که اصلا عنوان خلف و مؤخر. حالا این چند طائفه شد طوائف، ایشون آیه حکیم عمده، ولا ینبغی التأمل فی وجوب حمل المطلقات نفیا و اثباتا علی المقیدات، حالا مقیدات مختلف بود، ولعجل ان المقید الاول، مقید اول عبارت از اینکه فاحش باشه، اعم مطلقا من کل من الاخیرین یتعین حمله علیهما، ولعجل ان بین الاخیرین عموما من وجه، اخیرین این که اذاکان به کله یا اذاکان لا خلفه، یتعین الاخذ به اطلاق کل من هما الا ما هو المقرر فی الجمع العرفی بین القضای شرطی التي یتحد و جزاؤها و یتعدد و شرطها من انه اذاکان بین شرطین عموما مطلق یهمل العام علال خاص، مثل انکان زیدن عالمن فاکرم ها و انکان زیدن عالمن عادلن فاکرم ها و انکان بین هما عموم وجه یعخد به اطلاق کل من هما، مثل انکان زیدن زیدون عالمن فاکرم ها و انکان زیدون عادلن فاکرم ها، و المتحصل من ذلک قدهیت الالتفات بالکل، مطلقاً ولو کان الی الیمین و قادهیت الالتفات الی الخلف مطلقاً ولو کان به وجهی لا به کلهی و عدم قدح الالتفات بالوجه اذا لم یکن به کلهی و لم یکن الی خلفی و این کان فاحشاً کما هو ظاهر من صحیح ابن جعفر و من داره که کله تعرف و صحت ما فی المتن کما تعرف الاشکال فی ظاهر جملت من عبارات الاصحاب فی مقام تحدید موضوع الابطال فی المقام ففی بعضا ان الالتفات الى ما وراءه ففی آخر انه الالتفات به حیث و یرا من خلفه وفی آخر انه الالتفات به کله و فی آخر غیر ازاله. این در کیفیت جمع بین روایات بین اصحاب ما اختلاف پیش آمده چون توائف مختلف دارن. پس روشن شد من به نظرم میاد این مثال از مثال آریه شاید بهتر بود، خیلی کاملا دیگه واضح بود، فاحشن الی خلفه به کله لا یقطع صلاته یقطع صلاته، خیلی اطلاقات و عموماتش با هم دیگه مشکل دار بود. صلی الله علی محمد و آله.